فشار بسیار زیادی رو اقشار مختلف مردم قرار گرفته.
وضعیت اقتصادی رو که داریم می‌بینیم،
رشد زیادی داشته.
اقتصاد ارتباط امیدوار هست که سیاست روزنه‌های امیدی برای مملکتمون باز شه. ولی کم باز میگم، اینا همه به خیلی از فاکتورها بستگی داره.
تراز.
الهی به امید تو. به نام خدا و سلام بر شما هموطنان عزیز و ارجمند، خوش اومدید به رادیو گفتگو برنامه تراز. در شرایط بحرانی و جنگ، حکمرانی اقتصادی باید چگونه باشد؟ این موضوع برنامه امروز ترازه و دکتر سبحان محمدعلی نژاد، معاون محترم اقتصاد تولید سازمان متخصصین و مدیران ایران، مهمان حضوری برنامه ما هستن. تلفنی هم مهمانی رو روی خط ارتباطیمون خواهیم آورد انشاءالله که خدمتون معرفی خواهیم کرد.
تراز.
میزگرد اقتصادی در خصوص پرچالش‌ترین مسائل اقتصادی ایران و جهان. تراز هر روز از رادیو گفتگو. تراز اقتصاد ایران در تضارب آرای اندیشمندان هویدا می شود.
آقای دکتر محمدنژاد، به شما سلام میکنم، خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم، منم خدمت جناب عالی و شنوندگان محترم این برنامه عرض سلام دارم و خدمت شما هست.
متشکرم آقای محمدنژاد. من نمیدونم این برنامه‌ای است که این برنامه‌ای که خدمت شما هستیم، حالا تراز که مشخصه تکلیفش چیه، برنامه‌ای خدمت شما هستیم، این برنامه‌ای است برای مردم یا برای مثلا مدیرانی که دارن میشنون؟ چون مردم یه واقعیت‌های رو لمس می‌کنن.
بله.
امروز کالایی رو می‌خرن که دیروز قیمتش بسیار متفاوت‌تر از امروز بوده. امروز یه هزینه رو می‌پردازن که دیروز به هیچ عنوان اون هزینه رو نمی‌پرداختن و در کل دارن هزینه‌هایی رو تو زندگی می‌پرداختن که نباید می‌پرداختن ولی دارن میپردازن، و این رو ناشی از حکمرانی اقتصادی غیر واقعی میدانند. حالا اگر تعبیر دیگری براش به کار نبریم، این که حکمرانی اقتصادی امروز ما مبتنی بر واقعیات نیست. تو شرایط بحرانی و جنگ، حکمرانی اقتصادی ما چگونه است و باید چگونه باشه؟ این پرسش جدی و اساسی که شاید بتونیم در فرصت محدود برنامه بهش بپردازیم.
خب، به نام خدا تشکر میکنم از برگزاری این برنامه. تو حوزه حکمرانی کلا ما در بعد از انقلاب دچار یک نقصانهایی بودیم، به دلیل اینکه هر نظام سیاسی متناسب خودش باید نظام حکمرانی تعریف کنه، حتی اون ایدولوژی هم باید در اون نظام حکمرانی تعریف بشه، نه اینکه شما از یک ایدولوژی صحبت بکنید و دهها برداشت از اون ایدولوژی بیاد در داخل حکمرانی که حکمرانان رو دچار سردرگمی کنه و مردمی که دارن در واقع زندگی میکنن در اون جامعه دچار دردسرهایی بشن. این اتفاق معمولا در کشور ما در دههای اخیر نیفتاد و بزرگترین مشکل ما اینه که این درک صورت نگرفت که اصلا این تناسب باید باشه. بالاخره وقتی شما یک نظام سیاسی تعریف میکنید، براش هنجارهایی تعریف میکنید، ناهنجارهایی یا ارزشهایی، ضد ارزشهایی، اینها چه تو ایدولوژی باشه، چه تو فرهنگ باشه، چه تو از به خدمتش رو تمدن گذشته باشه، باید بیاد در داخل حکمرانی تعریف بشه و تکلیف رو روشن کنه. به طور مثال شما اقتصاد اسلامی رو میفرمایید مثلا تو ادبیات جدید ما، خب هیچ تعریفی ازش در حکمرانی نشد.
آقای محمد، بیشتر به مصادیق خواهیم پرداخت. من مهمانی و تلفنی روی خط ارتباطی مون آوردیم، ازش سوالی هم بپرسم. جزئی تر به مسائل نگاه میکنیم. آقای دکتر رحمان سعادت، استاد محترم اقتصاد دانشگاه، هم روی خط ارتباطی مون هستن. آقای دکتر سعادت، سلام بر شما.
بسم الله الرحمن الرحیم، عرض سلام و ادب و درود دارم خدمت شما آقای راسخ، مهمان گرانقدر شما، یا مهمانان گرانقدر شما، همکاران عزیز، شنوندگان محترم، در خدمتتون هستم.
خیلی متشکرم. آقای دکتر سعادت، حکمرانی اقتصادی در شرایط بحرانی و جنگ، اما موضوع اینجاست که الان اتفاقی که افتاده و تو شرایط فعلی الان باید بگیم چه کنم یا چه کنیم. قاعدتاً حکمرانی اقتصادی کشور این پرسش جدی رو الان از خودش میپرسه که الان چه کنیم؟ مثلا اگر امکان تجارت از جنوب کشور که 90% تجارت رو به خودش اختصاص میداده، بنادر جنوبی کشور بسته شده، ما باید بیایم راه‌های دیگری رو باز کنیم، شرق کشور، غرب کشور یا شمال کشور. اما آیا این میسره یا میسر نیست؟ اگه بخوایم ما ریل حکمرانی اقتصادیمون رو تو شرایط فعلی تغییر بدیم، بایستی چه کنیم؟ با هر نگاهی که به این موضوع بکنیم آیه دکتر سعادت، الان حکمرانی اقتصادی ما بایستی چه تغییرات جدی و اساسی و فوری بکنه؟
بله، من از صحبت‌های مهمان عزیز شما یه وام بگیرم. ببینید، اون بحث نظام اقتصادی و به تناسب اون حاکمیت در واقع نظام سیاسی و حکمرانی که در واقع باید در کشور ایجاد بشه، خب سالیان است همه کشورها حکمرانی دارن، یعنی حتی کشورهایی که نام مطلوب هستن بالاخره حکمرانی وجود داره، وگرنه اون نظام ادامه پیدا نمیکنه. اما در سالهای اخیر واژه‌ای به ادبیات سیاسی اضافه شده به نام حکمرانی خوب، که حدود 10-15 شاخص داره و بر اساس اون حکمرانی خوب در حقیقت کشورها ارزیابی میشن و این شاخص مهمی در توسعه هست. و خب طبیعتاً بایستی جزء به جزء این حکمرانی مشخص بشه. ممکن در یک آیتم یا در واقع یک بندی ما وضعیت خیلی مطلوبی داشته باشیم، در یک بندی وضعیت نامطلوب. اما اگه بعضی از این به حوزه حکمرانی اقتصادی و شرایط فعلی که حضرت عالی پرسیدیم و سوال بعدی این بود که خب چه باید بکنیم، نکاتی رو اشاره میکنم. ببینید، در طول این دو دهه اخیر ما دو نوع حکمرانی اقتصادی رو در واقع در پیش گرفتیم. یکی حکمرانی اقتصاد مقاومتی یا اقتصاد تاباور، که خب در طول این با توجه به پیشبینی هایی که صورت می گرفت که ممکن بود ممکنه ایران تحریما بیشتر بشه یا جنگ رخ بده، بالاخره یه برنامه‌ریزی صورت گرفت، سمینارهایی برگزار شد، کتابایی نوشته شد، کرسیهایی برگزار شد و نهایتا این بود که ما در حکمرانی اقتصاد مقاومتی هم در جنگ 20 روزه و هم در جنگ اخیر هم کشور و هم دولت حاضر موفق عمل کرده و در کالاهای اساسی ما با مشکلاتی مواجه نبودیم، فراوانی بوده و تا حدود زیادی مطلوب بوده، گرچه در حوزه قیمتی هنوز مشکلی وجود داره. اما به نظر شخص بنده ما میتونیم کارنامه قابل قبول به دولت و نظام در حوزه اقتصاد مقاومتی بدیم. اما هر چقدر که ما در حکمرانی اقتصاد مقاومتی موفق بودیم، در حکمرانی در واقع اقتصاد توسعه ناموفق بودیم. حضرت عالی آقای راسخ بهتر از من میدونیم، به هر حال هم مطالعه داریم هم با به مهمانهای مختلف صحبت کردیم، تقریبا ما 6 برنامه گذاشتمون میزان توفیق و عمل کرده که این 6 برنامه غیر از برنامه سوم به طور متوسط زیر 30% بوده
بس.
و خیلی ها عنوان میکنن که حتی اگه برنامه اجرا نمی کردیم، خود شخص رئیس مجلس بارها اعلام کردن قبل از این بحرانهایی که اتفاق افتاد، اعلام کردن که آقا اصلا برنامه های ما عمل کردش زیر 30% بوده و انشالله برنامه هفتم که میثاق دولت آقای پزشکیان و مجلس هم بوده این بود که خب انشالله این برنامه هفتم رو در واقع ما بهتر عمل بکنیم و بعد از در واقع ناکامی 6 برنامه قبلی در برنامه هفتم موفق عمل بکنیم، که حالا شرایط فعلی یه مقدار مبهم است. در مجموع تو این قسمت میتونم اشاره کنم که ما در حوزه اقتصاد مقاومتی نظام حکمرانی موفق یا نسبت موفق داشتیم و در حوزه حکمرانی توسعه نظام ناموفق کامل یا موفق نسبی داشتیم، که به هر حال این دوگانه وجود داره. اما خب شرایطی که ایجاد شده و در شرایط جنگی و تنگی هرمز و مسائل مربوط به صادرات و واردات، با توجه به این که من حوزه کاری موضوع بین‌المللی، یه واقعیت رو اشاره باید بکنم. ببینید، خود کشورهایی که قدرت‌های بزرگ محسوب میشن، مثلا دیگه شاید اشاره کنیم که چین بزرگترین قدرت اقتصادی فعلی هست حالا در رقابت با آمریکا، خود آمریکا و اتحادیه اروپا و برخی از کشورهای توسعه یافته صنعتی مثل آلمان و ژاپن، باور بفرمایید آقای راسخ، اینا 2-3 ماه با روابط بین‌الملل دچار اخلال بشه که همین الان مشکلاتی بر حوزه انرژی پیدا کردن، رشد اقتصادی اونها به شدت کاهش پیدا میکنه. یعنی ارتباط بین المللی در حوزه توسعه اقتصادی اهمیت بسیار مهمی داره و در واقع حائز اهمیت است. بنابراین نظام جمهوری اسلامی هم بایستی راههایی برای برون رفت از این قضیه داشته باشه. گرچه تلاشهایی در حوزه عضویت ایران در بریکس و در حوزه شانگهای شده برای روزهایی که تحریم بیشتر بشه یا جنگ صورت بگیره راههای برون رفتی وجود، اما در کل ما بایستی راه حل سیاسیی که بتونیم با کل دنیا ارتباط داشته باشیم باید مد نظر قرار بدیم. دستگاه سیاست خارجی هم داره این رویه رو داره پیش میبره که اون راهبردهای برای حل این موضوع و این بحث دیپلماسی رو داشته باشه. در کنار اونها البته خب روشهایی برای صادرات ناوگان در واقع جاده‌ای و ریلی مد نظر هست و یا از سایر پایانهای مرزی که ما بتونیم صادرات انجام بدیم، خب اینا هست، اما خب سرعت اینها خیلی بسیار پایین‌تر از حوزه صادرات دریایی است. حدود 70% از صادرات و واردات دنیا از طریق دریا و حوزه دریایی صورت میگیره و کشتیرانی اهمیت داره. خب طبیعتاً راهبردهای مورد نظر است، اما بهترین راه اینه که ما در این حوزه به یه توافق منطقه‌ای برسیم و انشالله شاهد گشایش‌های جدید باشیم. هم نظام منطقه خلیج فارس و حوزه هرمزگان به نفع ایران در واقع تغییر پیدا کرده و این تداوم پیدا کنه، و همچنین ما تعاملات بیشتری در حوزه بین‌الملل در سازمان‌های بین‌الملل انشالله داشته باشیم.
متشکرم. آیا دکتر سعادت می‌تونید روی خط ارتباطیمون بمونید یا بایستی به کارتون
بمونم؟ نه، مورد الان موردی بود حل شد، باز می‌تونم خدمت.
متشکرم از شما. آقای دکتر محمد نژاد، آقای سعادت اشاره کردن که ما تو چه حوزه‌ای خوب عمل کردیم، تو چه حوزه‌ای خوب عمل نکردیم. من فکر می‌کنم نمیشه آدم نگاه توسعه ای نداشته باشه ولی نگاه رشدیش خوب باشه، یعنی دفعتا شاید خوب عمل کرده باشیم به تعبیری که آقای دکتر سعادت به کار بردن بحث اقتصاد مقاومتی رو بهش اشاره کردن، ولی نمیشه که تو مقطعی خوب عمل کنی ولی نگاه بلند مدتت غلط باشه. وقتی راهبرد بلند مدت یعنی نگاه مادر یا نگاه توسعه محورت ایراد داشته باشه، حتما تو نگاه جزئی هم ایراد داره. چیه ایرادش؟ اینه که تو پول زیادی هزینه میکنی، آورده کمی خواهی داشت و اون چیزیست که ما حالش نمیدونیم. ولی آیه دکتر محمد نژاد، به کرات من شنیدم یا شما شنیدید حتی مردم هم که وقتی میخوان قانون رو بودجه تصویب کنن شرایط کشور پیچیده است، میگن آقا ما سناریوی تشدید تحریم ها رو هم تو بودجه دیدیم. مقامات دولت میگن دیگه، رؤسای سازمان برنامه میگن آقا ما بودجه رو دو جور نگاه کردیم، شرایط سخت‌تر یا شرایط عادی‌تر. دست کم تو دو سه مقطع زمانی اینو من از زبان مسئولین دولت‌ها شنیدم. خب این حرف یعنی چی؟ یعنی که یه در واقع تغییر نگاه حکمرانی شده تو اقتصاد دیگه که اگر شرایط پیچیده شد باید چه کنیم. خب جنگ هم زمانی شروع شد که هنوز بودجه 1405 کامل نشده بود، یعنی تصویب نشده بود، نهم اسفند بود دیگه. آیا واقعا این اتفاق افتاده به نظر شما یا خیر؟
خب منم سلام عرض میکنم خدمت آقای دکتر سعادت. استفاده کردیم. ببینید آقای راسی، حالا تو بحث حکمرانی بحث گسترده است که در همه ابعاد
نمیدونم به بودجه چیز نمیشه
ولی در شرایط جنگ خب ما دو تا موضوع داریم در حال حاضر. یکی شرایط حین جنگ هست که ما باید اقتصادمون رو جامعهمون رو چجوری اداره کنیم. یکی هم نگاه به پسا جنگ هست که حالا این جنگ تمام میشه بعدن باید چی کار بکنیم. معمولا تو این شرایط باید یک نگاه منعطف در بودجه و در نگاه حکمرانی ما باشه، یعنی ما نباید مقررات و قوانینی که مثلا 3 ماه پیش حاکم بوده هم اونها رو برش اصرار داشته باشیم چون شرایط تغییر کرده. اگه واقعا اون نگاهی که عزیزان ما در سازمان برنامه بودجه میگن درست باشه، باید این انعطاف رو کم کم شاهد باشیم.
درست
که باید اینجوری باشه. یه بخشیش اینه، یکیش نگاه هماهنگ مسئولین اقتصادی، سیاسی، اجتماعی با فرماندهی جنگه. این که الان مثلا تنگی هرمز بسته است و مثلا دشمن ما اومده ما رو محاصره دریایی کرده، یک نگاه جنگی بهش داریم که فرماندهان جنگ مشخص میکنند که آقا این مثلا تاباوری نظامی دشمن چقدره و تاباوری نظامی ما چقدره. یه نگاه هم ما تو اقتصاد باید داشته باشیم که تاباوری اقتصاد ما چقدره، یا اون چیزی که آقای دکتر سعادت فرمودن تاباوری اقتصاد کشورهای زینف در تنگه هرمز چقدره. اینها در یک مجموعه مثلا در شورای عالی امنیت ملی رو میز میاد، سنجیده میشه، امکان سنجی میشه، بعد تصمیم گیری میشه. اینی که تو جامعه الان هر کی یه قلم دست میگیره مطلب مینویسه، اینها دور اون میز نیستن که همه گزارش ها رو داشته باشن، تک بعدی نظر میدن. اونی که میخواد فرض کنید تو عرصه نظامی موفق باشه میگه بزنیم تا فلان جا، اونی که تو اقتصاد هست اگر جنگ رو درک نکنه ممکنه یه نظر دیگری داشته باشه. این مهمه تو حکمرانی ما باید همه اینها رو با هم ببینیم. شرایطی که الان حاکم هست، اون بخش رو منم فرمایشات آقای دکتر سعادت رو تایید میکنم که در حوزه کالاهای اساسی دولت امکانی رو فراهم کرده بوده، یعنی بیشتر، خیلی بیشتر از اون چیزی که در سالهای گذشته انبار میکردن، آماده میکردن، وارد میکردن رو وارد
مثلا ذخایر استراتژیک از 3 ماه به 1 سال افزایش
میکردن. این رو ما باید ازشون تشکر بکنیم، خوبم بوده. تعویض افراد در کابینه مشکلی رو حل نمیکنه، تغییر نگاه ها در واقع ضرورت داره.
بله،
که ما نگاه دوران جنگ رو با نگاه قبل از جنگ باید متفاوت بدونیم و این شرایط رو درک بکنیم و اون در واقع نزدیک شدن دیدگاه فرماندهی جنگ به فرماندهی اقتصادی و فرماندهی سیاسی کشور رو هم لحاظ بکنیم. الان بخش عمده ای از کارهایی که باید در زمان جنگ انجام میشه اتفاقا رو دوش وزارت خارجه است. اینی که ما میگیم جایگزین هایی باید پیدا بکنیم، این وزارت خارجه فقط این وزیر خارجه و تشکیلات اونجا نیست، اتاق بازرگانی هم هست، در واقع روابط بین الملل ما در حوزه بخش خصوصی و بخش های در واقع دولتی، نیمه دولتی، سازمان هایی مثل شانگهای، من نمیدونم بریکس، چیزهای دیگر که ارتباطاتی بوده باید الان فعال بشن.
بله،
یارگیری در زمان جنگ بسیار مهمه. اینه که وزیر خارجه علاوه بر طرف های متخاصم با همسایگان ما ارتباط نزدیک بگیره، چون الان وقتی شما میخواید جایگزین بکنید باید مثلا کشوری مثل ترکیه، آذربایجان، ترکمنستان، از به خدمت شما ارمنستان، افغانستان، پاکستان، دیگرانی که دور ما هستن، علاوه بر تسهیل امور واردات و صادرات از اونجا باید حتی ناوگان‌هاشون هم در اختیار ما بذارن.
بله،
چون شما اون حجم از ناوگانی که قبلا ما داشتیم پاسخگوی این شرایط نیست. خب این نشان دهنده اینه که ما باید ارتباطات دوستانه تری با در واقع همسایگان ما داشته باشیم، حتی اگر کدورت هایی قبلا بوده باید الان مدیریت کدورت بکنیم، این اتفاقات رقم بخوره. و با توجه به اینکه کشور ما از نظر اقلیمی و از نظر وسعت و مرزهایی که داره تاباوری خوبی داره اگر ما مدیریت درستی بر این صحنه بکنیم و تاباوری مردمی که سالها تورم‌های بالا رو تجربه کردن از یک نظر میتونه برگ برنده ما در مقابل تاباوری کشورهای فانتزی باشه در حوزه تورم. این بخش رو حالا من نظرهای دارم داشته باشیم که
ممنون.
خب به هر حال ما یه راهبردی رو در حوزه سیاست بین‌الملل در پیش گرفتیم و این راهبردم بالاخره ما دیریاز بود انتظار این قضیه رو داشتیم که آمریکا یه روزی به ما حمله کنه. من یادمه آقای راسخ از سال 70 که دانشجوی لیسانس بودم میگفتن آمریکا حمله میکنه، تا بالاخره آخر سر چنین اتفاقی رخ داد. لذا سیستم کلی برای این روزا برنامه‌ریزی کرده بود، اما علیرغم اینکه آقای محمدی نکات خوبی رو گفتن، من یک در واقع نقدی به صحبت ایشون در مورد همین کشورهای فانتزی عربی دارم. یعنی نکات منفیشون رو باید در نظر بگیریم، نکات مثبتشون هم باید در نظر بگیریم. همین شما میفرمایید که خب ما نفت فروختیم و آوردیم تو کشور توزیع کردیم، این خب راهبرد غلطی بود. همین کشورهای عربی که ما اونا رو به عنوان کشورهای فانتزی در نظر میگیریم، بله توزیع امنیت برون سپاری کردن، الان تبعاتشو دارن پرداخت میکنن، سرمایه زیادی آوردن خب دارن، اما واقعیت قضیه اینه که اینا مزیت نسبیشون آقای راسخ عزیز، حالا من نمیدونم چقدر آیت محمدی با صحبت های ما موافق یا مخالف هستن، همینا اومدن مزیت نسبی خودشون رو تغییر دادن از نفت به حوزه جذشری، از نفت به حوزه صنعت هواپیمایی. الان میدونید همون امارات فلای و همون قطر ایرویز در واقع بخش اعظمی از درآمدشون رو از این کانال دارن تامین میکنن، اومدن وارد حوزه صنعتی شدن و خب طبیعتاً اینا نشون دادن که این راهبرد اقتصادی داشتن و مزیت نسبی خودشون از کالای فروش نفت و در واقع گاز تبدیل کردن به کالای صنعتی یا مسائل مختلف. ما متاسفانه به دلیل اینکه درگیر یه شرایط خاصی بودیم نتونستیم اون مزیت نسبی خودمون رو داشته باشیم. حتی برخی از مزیت‌های نسبی مثل تولید فرش و صادراتش هم از دست دادیم در طول این 20 سال گذشته. خب چین اومد حتی مزیت نسبی فرش ما رو هم دفعه شد. بله من با حضرت علی کاملا موافقم، راهبرد اقتصادی ما در حوزه توسعه درست نبوده و حتما باید اصلاحاتی تو این حوزه انجام بشه.
متشکرم آیه دکتر مهاجر، چون فرصت زیادی به پایان برنامه باقی نمونده، اگر
خلاصه
من جنبندی نگفته ای هست که میتونه کمک کنه یا کدی بده به مخاطب ما برای حکمرانی اقتصادی در شرایط جنگی بفرمایید.
ببینید خب حالا این کشورهایی که آقای دکتر فرمودند فقط کشورهای عربی نیستن، کشورهای غربی هم هستن. بالاخره اونایی که تورم 2% 2.1 دارن، 2.1 میشه 2.4 دچار بحران اجتماعی میشن. بنابراین آسیب پذیری اونها رو هم اونجا لحاظ باید کرد. من نمیگم الان کدوم آسیب پذیری بیشتر دونه کمتر، ولی این رو رو اون میز باید مشخص کرد.
درست.
ببین الان تمرکز دولت مردان ما تو حوزه حکمرانی باید بر اولویت بندی هایی باشه که اول معیشت عامه مردم هست که باید اون تامین بشه، حالا چه تو حوزه قیمت ها و چه فراوانی کالا. این هم دو بخش داره، یه بخش برمیگرده به حکمرانان، یه بخش برمیگرده به فعالین اقتصادی، چه تولید کننده چه توزیع کننده چه صنوف. بالاخره یه بخشیش به مقررات و در واقع نظم برمیگرده، یه بخشم به عرض به خدمت شما انصاف و به عدالت و اینها که باید همه داشته باشن تو این شرایط. همین هماهنگیه که بین مردم، همدلی که بین مردم در مقابل دشمن خارجی هست، همین همدلی باید برای درک متقابل همدیگر هم باشه و هم کمک کنن که این دوران سپری بشه. بخش دیگهش برمیگرده به، یعنی مرحله دوم برمیگرده به حفظ اشتغال، مخصوصا بنگاه‌های کوچک و متوسط که دولت باید در این شرایط بسته‌های حمایتی داشته باشه. حالا میتونه امهال بدهی های بانکیشون باشه، در واقع سری بسته هایی در حوزه مالیات و تامین اجتماعی باشه، حذف جرائم در واقع تسهیلات در این دوره باشه.
خب اینا به خود بودجه دولت فشار نمیاره؟
نه ببینید، چون جرائم جز اختیارات بانک هست، سودشو داره میگیره. جرائم تأخیر رو حداقل میتونن در این دوران از بعد، اینا بالاخره منابع بانکی هستند و میتونن مدیریت بانکی بکنن. واگذاری بخشی از تسهیلات حوزه اشتغال رو امسال در شرایط جنگی به جای اینکه به توسعه اشتغال جدید بدیم، به حفظ اشتغال فعلی بدیم.
موجود.
بله عرض بخیر. خب این باعث میشه که ما تعدیل نیروی کمتری داشته باشیم. ترخیص کالاها در گمرکات باید با شرایط بهتری صورت بگیره، در زمان کمتری صورت بگیره، حتی اگر بخشی از حقوق گمرکی در نظر گرفته نشه ولی این تسهیل صورت بگیره. کمک گرفتن از ناوگان در واقع زمینی و ریلی کشورهای همجوار بسیار مهمه در این شرایط. حالا اگر از بریکس و شانگهای صحبت نمی کنن باید صحبت بکنن، این اتفاق باید بیفته. لحن بعضی از کشورها در شرایط فعلی بهتر از گذشته است، مثلا همین که چین همین ادعا رو میکنه که ما به شرکت هامون گفتیم توجه نکنید به تحریم ها. البته این ثمره جنگ است، یعنی ایران نشون داد که در جنگ حتی به چین و روسیه و کشورهای دیگه که من اون کشوری نیستم که به راحتی بخوان منو قورت بدن، چه بلوک شرق باشه چه بلوک غرب باشه. بنابراین حساب جدیدی باید روش باز بکنن. تو پسا جنگ باید خورده این مطالب عمیق‌تر باشه، مثلا با بودجه هایی که در سال آینده مثلا تنظیم میشه، یا تسهیلات بانکی که باید در سال آینده برای شرایط پس از جنگ فراهم بشه. اینکه دیدگاه‌های مختلفی هست که آیا پس از جنگ ما شرایطمون بهتر میشه یا بدتر میشه بستگی به نوع پایان جنگ داره.
خیلی متشکرم از شما آقای دکتر سبحان محمدعلی نژاد، معاون محترم اقتصاد تولید سازمان متخصصین و مدیران ایران. آقای دکتر رحمان سعادت، استاد محترم دانشگاه، از شما هم متشکرم، براتون آرزوی موفقیت میکنم. خدا نگهدار.
درود بر شما. خدا
از شما متشکرم آقای دکتر.
خیلی متشکرم.
زنده باشید. انشاءالله. همینطور از شما هموطنان عزیز که شنونده برنامه تراز بودید از رادیو گفتگو به اتفاق مهمان محترم برنامه و دیگر همکارانم، از شما خداحافظی میکنم. خدا نگهدار.
سرای تو بهشت ای وطنم ایران، جان و تنم ایران، ای همیشه پیروز و سرافراز، ای که پاینده ای و مهد دلیرانی، بیشه شیرانی، ای همیشه پیروز و سرافراز. کشورم ایران ای به فدایت جان، در دلم ماند مهر تو جاویدان، تا زمان مرگم بین هر میدان، بوسه میزنم بر آن نام روی پرچم. ای سرای تو بهشت ای وطنم ایران، جان و تنم ایران، ای همیشه پیروز و سرافراز، ای که پاینده ای و مهد دلیرانی، بیشه شیرانی، ای همیشه پیروز و سرافراز. کشورم ایران ای به فدایت جان، در دلم ماند مهر تو جاویدان، تا زمان مرگم بین هر میدان، بوسه میزنم بر آن نام روی پرچم. ای سرای تو بهشت ای وطنم ایران، جان و تنم ایران، ای همیشه پیروز و سرافراز، ای که پاینده ای و مهد دلیرانی، بیشه شیرانی، ای همیشه پیروز و سرافراز. ای سرای تو بهشت ای وطنم ایران، جان و تنم ایران، ای همیشه پیروز و سرافراز، ای که پاینده ای و مهد دلیرانی، بیشه شیرانی، ای همیشه پیروز و سرافراز.
همراه شما هستیم از رادیو گفتگو و برنامه ایران سربلند. میخوایم همراه بشیم با جناب آقای مجتبی نظری، کارشناس خودرو و خدمات پس از فروش صنعت خودرو. سلام، صبح بخیر.
سلام، صبح بخیر در خدمت شما شنوندگان عزیز هستم، همچنین خداوازد میگم به شما و شنوندگان و همچنین همکاران بزرگوارتون که فعالیت خیلی
خیلی متشکرم. جناب نظری، چرا انقدر خودرو گرونه؟ پشتوانه کارشناسی هم که اصلا نداره.
ببینید، واقعیت اینه که خودرو از جهت این که یک بازار اصلی نیاز خودش هست که حدود 1 میلیون تا 1.5 میلیون درخواست داره در کشور ما. خب غالبا بخش تولیدش هست، یه بخش سایپا تامین میکنه که سایپا به دلیل بدهی ها و نگاه چارچوبی چیز به صلاح در حقیقت دولتیش.
الو
الو ببخشید.
بله خواهش میکنم.
عرضم خدمتون که یه نگاه اینطوری وجود داره که این نگاهه